توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خواهش میکنم که در همین ابتدای برنامه اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا سوژه‌ای برای گفتگو با مدیران و مسئولان مختلف کشور در باره بحث‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و یا سیاسی دارید با ما مطرح بفرمایید. حتماً در شب‌های آتی در همین برنامه با کارشناسان و مدیران و دست‌اندرکاران در خصوص موضوعات که شما پیشنهاد دادید با اونها صحبت خواهیم کرد. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو شنونده باشید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. تأثیر اقدام راهبردی نیروی دریایی سپاه علیه امریکایی‌ها در دریای عمان. پیگیری استرداد منابع مالی ایران در کره جنوبی. کاهش بی سابقه محبوبیت رئیس جمهور امریکا. رتبه بندی معلمان و بخش با سخنگویان. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
ایوان بدون خط خوردگی.
در اولین بخش گفتگوی و در پرونده هفته در خصوص اقدام راهبردی نیروی دریایی سپاه علیه امریکایی ها در اسخایم کام در دریای عمان میخواییم صحبت بکنیم. آیه قاسم علی دوستی از کارشناسان مسئله راهبردی در این بخش با ما همراه هستن. جناب علی دوستی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و عوامل برنامه و همچنین عرض سلام دارم خدمت مهمانان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم. ممنونم جناب علی‌دوستی. آقای علی‌دوستی بزرگوار، از نگاه شما اقدامی که به هر حال چند پیش نیروی دریایی سپاه علیه امریکایی‌ها در دریای عمان انجام داد، چه تأثیراتی به لحاظ راهبردی برای کشور داره؟
بله، خدمت شما عرض کنم که این عملیات اگرچه به لحاظ تاکتیکی هم دارای ابعاد مهم و قابل توجهیه، اما از اون مهمتر اهمیت راهبردی اونه.
بله،
ما اگه صحنه رو خوب نگاه بکنیم میبینیم که نیروهای ایران با اطمینان خاطر به اقتدار کامل از عملیات هلیبورن و پیاده کاور نیروها استفاده میکنن و علارغم که نیروهای آمریکایی با ناوهای مدرن جنگی و با تمام قدرت و حداکثر تلاش خودشون تلاش میکنن که از انتقال نفتکش توسط نیروهای ایران به سواحل کشور ممانعت به عمل بیارن، اما نیروهای سپاه با اقتدار کامل و با اعتماد به نفس کامل از میان این صف نیروهای آمریکایی عبور میکنن و در واقع صحنه و در واقع آمریکایی‌ها مجبور میشن در واقع صحنه رو ترک کنند. خب بنده در اینجا با توجه فرصتی هم که هست تنها به نتایج راهبردی اون میپردازم. البته این اقدام واقعیت همینه که پیامدهای متعددی هم به لحاظ تاکتیک هم به لحاظ راهبردی داره، اما خب از این فرصت من استفاده میکنم و به چند مورد نتایج راهبردی در واقع این اقدام اشاره خواهم داشت.
درسته.
اول اینکه این اقدام ایران به عنوان در جمهوری اسلامی ایران به عنوان کانون و محور مقاومت در منطقه حاوی دو تا پیام بود. پیام اول به تابعین آمریکا و جریان سازش با اسرائیل هست، اینکه جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به امنیت همه کشورها در منطقه هرگز به هیچ قدرتی در سطح منطقه و یا فرا منطقه اجازه نخواهد داد که امنیت ملی ایران رو مخدوش و به خطر بیندازه، و خود این پیام حامل اثر بازدارندگی است. ببینید وقتی که در سطحی مثل قدرت جهانی یک کشوری میاد بازی خودش رو در سطح یک بازی قدرت جهانی قرار میده و در این بازی هم مقاومت میکنه و در واقع به سلامت عبور میکنه و پیروزمندانه از این بازی خارج میشه، قدرت های دیگه به ویژه در سطح پایین تر در سطح منطقه در واقع به قول معروف حساب کار خودشون رو میکنن و در واقع این فضا یک فضای بازدارندگی عجیبی رو ایجاد میکنه. پیام دوم به نیروهای مقاومت و مردم منطقه بود که در واقع نتیجه ایستادگی و مقاومت و پایداری اونها در راه آرمان‌های الهی و اسلامی میتونه بزرگترین قدرت‌های جهانی رو به زیر بکشه و هیبت پوشالی اونها رو به یک روزه در واقع به هیچ تبدیل بکنه. امروز در واقع خاستگاه اصلی مردم منطقه در واقع خارج شدن و پایان دادن به این تأخیر تاریخی است که همواره تابع و در واقع سرسپرده یک سری از قدرت‌های فرامنطقه‌ای بوده و هستند، لذا این حرکت میتونه در واقع یک بیداری نوینی رو از در لایه‌های زیرین در سطح منطقه ایجاد بکنه. دومین نتیجه که این اقدام در واقع داشت و میتونه در واقع در آینده چشمانداز خوبی رو برای ما ترسیم بکنه، پشتوانه دیپلماسی کشور هست. ببین در شرایطی که ما در آستانه مذاکرات هسته ای 4+1 هستیم و قرار داریم، این اقدام در واقع یک نوع پیام بازدارندگی و یک نوع پیام اقتدار و در واقع پیام ایستادگی برای این مذاکرات بود. این واقع در واقع در آستانه اجلاس وین میتونه با تأثیر بر فضای حاکم بر اجلاس روحیه تیم آمریکایی رو که خودش رو آماده کرده، شما میدونید از چندین ماه قبل مدام داره در واقع در بلنگوها در واقع میدمه و در واقع شعار میده و مدام مواضعش رو برش تأکید میکنه و بر امتیازاتی که میخواد بگیره. خب این اقدام در واقع میتونه روحیه آمریکایی‌ها رو کاملا تضعیف بکنه.
درسته.
چرا که قدرت تهاجمی ایران معادلات میدان مذاکره رو دگرگون ساخته. دگرگون کرده، ضمن که این اقدام دوستان رو هم امیدوار کرده.
بله.
دوستانی مثل در دوستانی که ارتباط و تعاملات راهبردی است باشون مثل چین و از طرف اروپایی‌ها هم منفعل میکنه در این جریان.
بله خیلی متشکرم جناب الدوسی به خاطر حضورتون و توضیحات ارزشمند جناب عالی. با شما خداحافظی میکنم. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در پرونده هفته نگاهی داشتیم به اقدام راهبردی سپاه، نیروی دریایی سپاه علیه امریکایی‌ها در دریای عمان. آقای قاسم الدوسی کارشناس مسائل راهبردی در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بود. از آن شنونده سری هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035 جایی که محبت کردید و پیام دادید. خواهش میکنم که به حال اگر الان شنونده برنامه ما هستید گوشی تلفن همراهتون رو بردارید. راجع به موضوعات که داریم با کارشناسان مختلف صحبت میکنیم در قالب سوژه های گفتگویی یا هر سوژه ای هست مد نظرتون هست، پرسشی دارید، ابهامی دارید، نقطه نظری دارید، حتما با ما از طریق سامانه پرمکی 301035 با ما مطرح بفرمایید. شنونده با 0934 شماره آخر 2425 گفتن سلام، شما رو به خدا به دولت بگید جلوی گرانی ها رو بگیرن، کمر مردم زیر بار این شرایط از خم شدن گذشته در حال شکستن. به حال این روزهای بازارهای مصرف در داخل کشور واقعا بازارهای نگران کننده ای هست. افزایش افزار گسیخته قیمت ها که به صورت روزانه هم داره اعمال میشه واقعا شرایط رو برای دک های حتی متوسط درآمدی سخت کرده و امیدواریم که به حال دولت آقای رئیسی که وعده به حال مقابله با گرانی ها و در واقع تعادل بخشی به بازار رو داشته این وعده ها محقق بشه. اما با به حال گذشت چند ماهی از روی کار آمدن دولت 13 ما همچنان شاهد این افزایش قیمت ها هستیم که واقعا شرایط رو برای مردم نگران کرده. عزیز شنونده هم آقای خانم پژوهنده اگر اشتباه نکنم گفتن که لطفاً در مورد در واقع تغییر کاربری اراضی در مناطق شمال کشور هم صحبت بکنید، چون الان به شدت در همین فضای کرونا که معمولاً حالا مسافرت ها به مناطق شمالی کمتر هست خیلی ها دارن سوء استفاده میکنن و مزارع و کشاورزی رو در واقع دارن تبدیل میکنن به ویلا و در واقع به کاربری مسکونی تبدیل میکنن. این شرایط رو میتونه به هر حال برای مناطق شمالی کشور سخت بکنه. حتما تلاش میکنیم که با دوستان هم در وزارت کشور هم در به هر حال وزارتخانه‌های مختلف که از جمله وزارت جهاد کشاورزی که در این رهگذر مسئولیت دارن صحبت بکنیم و به هر حال بپرسیم آنچه که به عنوان صیانت از باغات و به هر حال اراضی کشاورزی به عنوان تکالیف این دستگاه ها وجود داره. خب از آن شنونده، ساعت 19:15 است. موضوع پیگیری استرداد پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی سوژه گفتگوی من خواهد بود با آقای دکتر عباس مقتدایی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر مقتدایی سلام، بر شما شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همه هموطنان عزیزم سلام میکنم، شب شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یه توضیح میفرمایید که پیگیریایی که حالا هم در مجلس هم در دولت در خصوص به حال استرداد پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی صورت گرفته چه بوده؟ چون چند وقت پیش من یه صحبتی رو از آقای خطیب زاده دیدم، سخنگوی وزارت خارجه، که یه پیشنهاد خیلی در واقع حالا تعبیرش رو من نمیدونم بگم سخیف بگم، از سمت کره جنوبی مطرح شده بود که در قبال پولهای بلوکه شده ایران بیان مثلا یه سری مواد مصرفی با اهمیت مثلا درجه 4 و 5 برای مردم رو در واقع به کشور بدن ما به ازایش رو، که به نظرم این شرایط یه مقدار ایجاب میکنه که دستگاه دیپلماسی ما با اقتدار بیشتری با به هر حال مسئولان کره جنوبی برخورد بکنه، چون این نوع رفتاری که اونها در طی یک دو سال با ما داشتن در خصوص بحث آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران خیلی در شأن ملت ایران نیست.
بله ببینید، من حقیقتش سال گذشته برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی همین بحث رو به صورت علنی مطرح کردم که بیش از 7 میلیارد دلار اموال ایران، مردم ایران در کره جنوبی بلوکه شده، پرداخت نمی کنند در حدودی که ما به این پولها نیاز داریم. انواع و اقسام اشکالات و موانع رو اونها ایجاد کردن. این در حالی است که بالاخره بیش از نیم قرن از مراودات ما با کره جنوبی می‌گذره. اونها شریک ما بودن، ما شریک خیلی خوب اونها بودیم و در واقع نیازهای اونها رو مرتفع کردیم. این اموال و دارایی هایی هم که اونجا هست اموال و دارایی های ملت ایرانه و از راه مشروع به دست اومده و در واقع بانک مرکزی ما هم متولی پیگیری این امر هست و متاسفانه اونها به بهانه اینکه ایالات متحده آمریکا به ما اجازه نمیده در واقع این موانع رو بر سر راه ما ایجاد کردن. بارها هم به اونها این تذکر رو دادیم، در سطوح بسیار بالا هم مذاکراتی صورت گرفته. من هم در وزارت امور خارجه که موضوع رو پیگیری کردم، هم بانک مرکزی، اونها جلسات متعددی رو گذاشتن. همینجور که شما در واقع بهش اشاره کردید، بعضی وقتا پیشنهادهایی که اونها دادن بیشتر برای رفع تکلیف از خودشون بوده تا اینکه واقعا بخوان کار رو حل بکنن.
بله.
و ما الان بیش از 7 میلیارد دلار از اونها طلب داریم. قاعدتا اونها میتونستن با انواع و اقسام راههایی که بعضی از اونها رو خود ما بهشون پیشنهاد کردیم کار رو حل بکنن، منتها متاسفانه تحت تاثیر آمریکایی هستن. فقط نکته مهم الان اینجاست، اگر آمریکایی‌ها حرف منطبق با حقوق بین الملل می‌زدن، خب ما می‌گفتیم که این حرف منطبق با حقوق بین الملله. در واقع همینجوری که آمریکایی‌ها در خلیج فارس راهزنی می‌کنن و دزدی دریایی می‌کنن، نفت ایران رو در واقع به نوعی دزدیده بودن که شما دیدید مقتدرانه مجموعه سپاه حق ملت ایران رو از اونها گرفت، الان همین دزدی در واقع اموال رو به اشکال مختلف در سطح بین المللی دارن دنبال میکنن. متاسفانه کره‌ای ها دارن به اونها همراهی میکنن و این موضوع در بالاترین سطح الان مد نظر من. توی مجلس در نطقی گفتم که روزهای سخت سپری خواهد شد، ملت ایران توانمندی این رو داره که روزهای سخت رو پشت سر بگذاره و با موفقیت از این بحران ها بیرون بیاد، ولی در حافظه تاریخی ملت ایران موند که کره‌ای‌ها نه تنها نقش‌آفرینی منفی کردند، بلکه به انواع و اقسام جهاد میتونیم بگیم بدعهدی کردند و سابقه بسیار منفی از خودشون در اذهان ملت ایران باقی گذاشتن و بالاخره این خودش رو هم در ابعاد سیاسی در آینده، هم در جایگاه کره در آینده در مناسبات مالی و اقتصادی و بازرگانی و تجاری نشون خواهد داد و هم ما در واقع اینها رو به نوعی در ذهنمون داریم که روزهای سخت به کره ای ها نمیشه اعتماد کرد.
درسته. آقای دکتر امین، حین فرمایش شد، شما هم عزیز شنونده پیام دادن گفتن که موضوع در واقع استعداد پولای بلوک شده ایران از عراق هم الان اولا چقدر پیگیری شده، تو اطلاعاتی دارید شما آقای دکتر؟
بله، ببینید ما الان از چندین کشور در واقع طلبهای مانده بر زمین داریم، چون بالاخره برخی از طلبها اونهایی است که به صورت جاری در حال رفت و آمد هست. مثلا شما از یک کشوری طلب دارید، بعد اون رو تسویه میکنید یا باش جنسی رو میخرید یا بالاخره. اون چیزی که الان ما در مورد کره ای ها داریم حرف میزنیم، اموال ملت ایرانه که اونجاست. بله، ممکنه در برخی از کشورها اموالی باشه که حالا یا بخش خصوصی یا بخش دولتی دارن که اونها مباحثش متفاوته. ما از برخی از کشورها حدود 4 میلیارد، برخی از کشورها 3.5، و حالا من دارم توی ذهنم کشورهای مختلف رو میارم، مثلا 6 میلیارد. و در مجموع ما در یکی از جلساتی که در مجلس هم داشتیم این بحث بود که بالاخره 10 میلیارد دلار الان اموالی است که از ما در سایر کشورها هست و این فشار در واقع غیر قانونی و غیر حقوقی ایالات متحده آمریکا سبب شده که برخی از کشورها استنکاف بکنن و با آمریکایی ها همراهی بکنن و
درسته.
ولی ما بله از برخی از کشورها مثل عراق و حتی کشورهایی مثل ژاپن، هند، اونها هم در واقع طلبهای مالی داریم. منتها اون طلبهای مالی کارش به سختی کره جنوبی نیست و به نظر میرسه که حالا چون ما موضوعمون موضوع کره جنوبی هست، باید به کره ای ها این پیام رو بدیم. من هم فکر میکنم که اونها الان در حال بدعهدی کردن هستن و این نتایجش در آینده مشخص خواهد شد، کما اینکه ما الان برخی از عدم خریدها رو از اونها رقم زدیم و بالاخره ما منافع ملت ایران رو باید در بالاترین سطح رعایت بکنیم و در این جهت هیچ در واقع تأنی و کوتاهی هم نخواهیم داشت. و امیدوارم که وزارت امور خارجه ما، بانک مرکزی ما در سطح بالاتری تلاش بکنن و انشاءالله که بتونیم این حق ملت ایران رو بگیریم. اقداماتی هم سفیر اونها در روزهای گذشته انجام داده که سفیر کره ای ها نشون میده هنوز نه ملت ایران رو شناختن
بله.
و نه کشور و توانمندی های ملت ایران رو، و این جای تأسف داره. امیدوارم که جبران بکنن
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب مقتدایی عزیز.
من هم از جناب علی، همه عزیزان، همکارانتون تشکر میکنم. شب خوبی رو هم برای هموطنان عزیزم آرزو.
متقابلا درود بر شما و خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به پیگیری های دولت و مجلس درباره آزادی پولهای بلوک شده ایران در کره جنوبی. آقای عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه بود. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون و به خصوص اون بخش از مخاطبانی که محبت میکنند و در این برنامه مشارکت جدیدتری دارند و از طریق ارسال پیامک ما رو همراهی میکنند. شنونده‌ای خیلی ابراز لطف کردن، گفتن سلام جناب عسکری، واقعا صداتون رو که میشنویم سرحال میشیم، همکارانتون هم بهشون خسته نباشید میگیم. خیلی متشکریم. به هر حال وجود شما شنوندگان و مخاطبان ارزشمند و به حال با صفایی مثل شما به ما هم انرژی خوب میده. شنونده‌ای که ای کاش خودشون رو معرفی میکردن با 0918 4 شماره 8536 این پیام رو دادن. شنونده دیگری که از 3-4 تا پیام دادن ولی من پیام آخرشون رو میخونم که در واقع ماهیتشون یکی، این 3-4 تا پیامشون گفتن لطفا در مورد چگونگی رتبه بندی معلمان و در واقع بازنشستگی که امسال در واقع از آموزش پرورش در واقع فعالیتشون خاتمه پیدا کرده صحبت بکنید. گفتن بازنشستگان امسال خیلی ضرر میکنن با اجرای طرح رتبه بندی. حالا امیدواریم که این دغدغه‌هایی که این بخش از به هر حال معلمین عزیز کشورمون دارن که در سال 1400 بازنشسته شدن و هنوز طرح رتبه بندی معلمان اجرایی نشده شامل این عزیزان هم بشود. حالا این شنوندمون گفته بودن که منم جزو هزاران فرهنگی بازنشستم که اول مه بازنشسته شدم با توجه به در واقع تصمیمات مسئولان که گفتن به هر حال جوانها رو به کارگیری میکنیم، ما هم اعتماد کردیم بازنشسته شدیم ولی خب در واقع عقب ماندن از در واقع یا شامل نشدن رتبه بندی برای ماها میتونه برای ما در واقع ضرر باشه که حالا امیدواریم که البته ما توی یکی از بخشای گفتگومون امشب راجع به همین بحث رتبه بندی و نحوه اجراش هم صحبت میکنیم، حتما شنونده برنامه ما باشید. انشالله که به حال مصوبات مجلس بتونه به حال دغدغه های شما عزیزان شنونده رو هم به حال پوشش بده. رئیس دستگاه قضا با صدور دستور برای تعیین تکلیف فوری اموال تملیکی گفت دولت 13 نیز اهتمام و عزم فوق‌العاده‌ای در مبارزه با فساد و حل مشکلات دارد. محسنی جی در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با تبریک حلول ماه ربیع الثانی به دیدار روز گذشته خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی به عنوان ششمین نشست با نمایندگان مجلس اشاره کرد. وی با اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای همکاری با قوه قضاییه در همه زمینه‌ها از جمله طرح همترازی با نهادهای دیگر، اصلاح قوانین و رفع خلأهای قانونی اشاره کرد و از همه مسئولان قضایی که پیگیر رفع مشکلات معیشتی و مالی کارکنان هستند قدردانی و بر استمرار و جدیت در پیگیری موضوع تأکید کرد. آقای اجعی همچنین به تقاضای نمایندگان مجلس برای ارائه لایحه از سوی قوه قضاییه هم اشاره کرد و گفت نمایندگان عنوان کردند که دستگاه قضا لایحه ارائه دهد چرا که لوایح ارسالی از سوی قوه قضاییه جامع منطبق با واقعیات و پخته تر از طرح است. اینجا تهران جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. آقای سید محمد کاظم خلدی نسب، دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این بخش با ما همراه هستن. جناب خلدی نسب سلام بر شما، شب بخیر.
سلام جناب آقای عسکری، صفات جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم و شب خوشی رو برای همه آرزومندم.
خیلی متشکرم. ما اگر اشتباه نکنم هفته گذشته بود آقای خلدی نسب خدمتتون بودیم.
بله بله
بله.
توفیق داشتم در خدمتتون
باشم. محبت دارید، افتخار دارید. آقای خلدی نسب، بفرمایید که حالا تا این هفته گذشته به حال برنامه‌های شما در ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر